بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان مراجعه شماره 48 که قرار بر این شد که جناب شرف الدین به درخواست جناب شیخ سلیم روایاتی را که مؤیدات نصوص قبلی هستند مثل آیه شریفه ولایت و حدیث دیگری که قبلا بحث شد، اینها را به عنوان مؤیدات ایشون ذکر کنند و جناب شرف الدین 40 تا روایت را برگزیده است که حالا شروع میکنیم. این روایات 40 گانه، 6 تای اول یک ویژگی دارد که ایشان هم پس از این که این 6 تا را نقل میکنن یک توضیح مختصری و کوتاهی میدهن و بعد ادامه میدن. این 6 تای اول ویژگیش این است که در بحث امامت از نظر مدلول صراحت داره، یعنی صریحا درشون کلمه امام به کار رفته که نص صریح میشود، یا تعبیری شبیه به امام. غالبا این کلمه امام در این روایت های 6 تای اولی ذکر شده و خوب مستحضرید کلمه امام در بحث امامت صریحه، یعنی با ولایت فرق میکنه. لفظ ولایت باشه لفظ صریح نیست، اما لفظ امامت صریحه. لذا اینها را ایشان که ذکر کرده بعدن یک نکته ای را فرموده است و ادامه میده، این مد نظر دوستان باشه. می‌فرماید حسبک من السنن المؤیدت للنصوص 40 حدیثاً، کافی است برای شما از سنن یعنی اخبار و روایاتی که مؤید اون نصوص پیشین هستند 40 تا حدیث. 1. قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو آخذ به زبع علیین، زبع به بازو گفته می شود و زیر بغل و بازو و اینا را میگن زبع. از در حالی که پیغمبر بازوی علی ابن ابی طالب علیه السلام را گرفته بودن، اینجور فرمودن هازا امام البرره قاتل الفجره منصور من نصره مخزول من خزله ثم مد بها صوته. اینجور فرمودن که این شخص که این امیرالمومنین باشه امام و پیشوای نیکوکاران است و قاتل تبهکاران، کسی که او را نصرت بدهد از نصرت الهی بهرمند است و کسی که او را خار بکنه یعنی تنها بگذاره کمکش نکنه مخذول است، یعنی در پیشگاه الهی مورد عنایت الهی قرار نخواهد گرفت. ثم مد بها صوته، یعنی این را با صدای بلند بیان کردن که برسه، مثلا جوری بوده جمعیت که باید به اونا برسه. اخرجه الحاکم، این روایت را حاکم نیشابوری من حدیث جابر، یعنی راوی حدیث از صحابه جابره، در صفحه 129. البته این چاپی که حالا بنده دارم صفحه 140 جلد سوم حدیث شماره 46 44 من صحیحه المستدرک، یعنی مستدرکی که ایشون بر صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته است. ثم قال صحیح الاسناد، یعنی حاکم نیشابوری که این را استدراک کرده این را صحیح دانسته، گفته است که این صحیح هست، سندش درسته، ولی کن لم یخرجاه، یعنی بخاری و مسلم در کتابشون این را نقل نکردن. پاورقی فرموده از وغازا هوال حدیثو 25 و 27 یعنی 2527 من احادیث الکنز، یعنی کنز العمال، از جلد ششم صفحه 153 و اخرجه الثعلبی من حدیث ابی ذر، یعنی این روایت را ثعلبی از ابو ذر نقل کرده، در حاکم مستدرک از جابر نقل کرده. و اخرجه الثعلبی من حدیث ابی ذر فی تفسیر آیت الولایه، آیه ولایت را قبلا داشتیم، همین حدیث را هم همین قبل از این بیان شد، این صفحه 232 همین کتاب، الان ما 242 هستیم، این 17 صفحه قبل همین حدیث ابو ذر که ثعلبی آورده بود اونجا هم آوردن، این متن اونجا بود. خب این حدیث اول هست، به هر حال جناب حاکم نیشابوری که خودش هم یک حدیث شناس محدث و حدیث شناس برجسته است، این را صحیح دانسته. ولی ذهبی که مستحضر کتاب المستدرک را تلخیص کرده، کتابی دارد به نام تلخیص المستدرک، و یه دفعه خدمتون عرض کردم که روایاتی که در تلخیص المستدرک آمده سه دسته می شود. یک دسته اونهایی است که موافق است ذهبی با حاکم، حدود 50% یا کمی بیشتر این دسته روایات مستدرک، یه تعدادی از روایات را ایشان سکوت کرده، این درباره اونها چیزی نگفته است، و دسته سوم شاید مثلا 24-25% روایات مستدرک حاکم باشه که ایشون رد کرده، گفته از یا ضعیفه یا مثلا مجعوله یا مجهوله، بالاخره رد کرده 25% حدودن، 50% بیشتری را قبول کرده، اون بقیهش هم سکوت کرده. در مورد این روایت خیلی هم با شدت و غلظت ذهبی گفته است بل والله موضوع، یعنی قسم جلال هم خورده که دیگه باور کنید که میاد، بل والله موضوع. و احمد که یکی از راویان سند این روایته، مرادش احمد ابن عبدالله ابن یزید حرانی است، این احمد که در سند این روایت آمده، گوید و احمد کذابون، یعنی حالا وجه این که این حدیث جعلیه اینه که این راوی که احمد هست ایشون کذابه. خب این تلخیص المستدرک جدا هم چاپ شده، ولی اونی که حالا بنده نقل میکنم چون حواشی همین مستدرک آمده، یعنی پاورقی همون آدرسی که دادم خدمتون، مستدرک جلد 3 صفحه 140 پاورقیش این عبارت رو از ذهبی اونجا آورد. و این آقای ابو مریم اعظمی هم که دیگه مشخصه که موضعش چی هست، ایشان از آلبانی، ناصرالدین آلبانی نقل میکنه که او هم این روایت را در کتابی که دارد به نام عربشاید که سلسلت الاحادیث ضعیفه اونجا نقل کرده و حکمه به وضعیه، یعنی آقای آلبانی هم این حدیث را مجعول دانسته است. حجج دامغار جلد 1 صفحه 439. حالا ما این را بعداً انشاءالله بررسی میکنیم، اجازه بدید فعلا همین من بخوانم. نقده هایی را هم که وارد شده است برای امانت داری که نگن شما یک طرف اینها را میخونید و میرید، قشنگ نقل کنیم که بالاخره این حدیث این موضع هم هست، اگر حاکم اون را صحیح دانسته ذهبی اون را موضوع و مجعول میداند، یا این آقای ناصرالدین آلبانی ها کذا. نه، ایشون را در دستبندی همشاید علمای حدیث و حدیث شناس که سه دسته می کنن، علمای اهل سنت حدیث شناسان را، علمای حدیث را متشددین و متساهلین و معتدلین. ایشان آقای حاکم را جزء متساهلین قرار می دهند که این تساهل داشته، لذا متشددم نبوده، متساهل بوده. یه عده‌ای هم مثلا میگن معتدل بودم. اینطوری است حاکم به هر حال اینجوریه از نظر اونها. جایگاهش مرد برجسته ای است، البته خیلی شخصیت شخیصی است در علم الحدیث، ولی خب موضعش و مشربش مستنده دیگه، مشربها متفاوته. این به ملایی کار نداره ها، یعنی ممکن از یه آدم خیلی ملاست سهل المشربه، یه آدم نیمچه ملاست خیلی هم سخت گیره، عکسش هم میشه باشه. یعنی اینا به علم بر نمیگرده، به جایگاه علمی. این مشربش اینطوری بوده که نسبت به روایات زودتر مثلا تصمیم میگرفته و تعیین میکرد. خب عرض کردم حالا ما این 5 تا 6 تا روایت رو اول بخونیم، بعدن برمیگردیم یه بررسی کلی روشون انجام بدیم. 2، قوله صلی الله علیه و آله و سلم اوحیه الیه فی علیین 3، درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام 3 چیز به من وحی شده از پیغمبر فرمود. انه سید المسلمین، بزرگ و آقای مسلمان هاست و امام المتقین، امام پرهیزگارانه. اونجا کلمه برره بود، بارم با متقی دیگه معناشون تقریبا نزدیکه. و قائد القر المحجلین، و پیشوای کسانی است که روسپیدند. این القر المحجلین کنایه از انسانهای شایسته است، یعنی شایستگان. این چون اون پیشانی از که سفیدی دارد، اینا میگن محجل، اون سفیدی که در پیشانی از هست یا در پاهاش هست، اینا رو میگن محجل. اون وقت این کنایه است از انسانهایی که روسپیدن. روسپیدی به معنای سرفرازی، به معنای همیشه شایسته بودن. پیشوای این هاست. اخرجه الحاکم فی اول صفحه 138، البته کتاب بنده 148، من الجزء الثالث از مستدرک، حدیث شماره 4668، این آدرس حدیث این هست. ثم قال هذا حدیث صحیح الاسناد، سند این یا اسناد این حدیث هم درسته. ولم یخرجاه، ولی بخاری مسلم اینا روایت نکردن. در پاورقی جناب شرف الدین فهمده است و اخرجه البارودی و ابن قانع و ابو نعیم و البزار، این هم 4 تا از محدثین و صاحبان کتاب سنن اهل سنت هستن. این هم نقل کردن، یعنی این 4 محدث هم نقل کردن. و هو الحدیث شماره 26-27 2428 من احادیث الکنز، این کنز العمال، متقی هندی، صفحه 157 در جلد 6. اینم راجع به این حدیث دوم. در مورد این حدیث دوم هم ذهبی حالا به اون شدت نگفته، اونجا دیگه قسم خورده بود، قسم جلاله، ولی اینجا یه خورده با ملایمت گفته است احسبه موضوعا، به گمانم موضوع باشن. اینجا جزم نداره، قسمم نمیخوره که هیچ جزمم نداره، با یه تعبیر ملایمی به گمانم، گمانم بر این است که این جعلیست. و امر، حالا منشأ مشکلش کجاست؟ که یکی از راویان حدیث امر است. امر کیه؟ امر ابن الحسین صاد، امر ابن الحسین العقیلی که این راوی حدیثه، و شیخه یعنی استادش که این حدیث از رو نقل کرده، متروکان. اینا مورد قبول نیستن در بین علمای حدیث، متروکن، یعنی از اینا روایت نقل چی نمی کنن به عنوان روایت معتبر، اینا متروک هستن. حالا این پاورقی همون جایی که گفتم دیگه، پاورقی همون جلد 3 صفحه 648 اینو گفته. ابن حجر عسقلانی هم که خب یه آدم یه خورده معتدل تریه دیگه، جناب ابن حجر عسقلانی نسبت به این آقای ذهبی بسیار آدم معتدل تریه. بله اگه یادتون باشه اون روایت سد الابواب را که بحث میکردیم، حدیث سد الابواب که ذهبی و چیز آقای ابن جوزی اینا همه گفته بودن مجعوله، ایشون محکم وایساد گفت نه خیر، روایت سد الابواب صحیح هست، نقلای متعدد دارد و دفاع جانانه ای از این حدیثشون کرده بود اونجا که قبلا بحث کرد. روی هم رفته یادم شخصیت عالم معتدلی. کتابی دارد به نام تهذیب و تهذیب، 8 جلده 8-9-10 جلده. یک کتابی دارد خلاصه او هست به نام تقریب و تهذیب، دیگه خیلی چسته رفته خلاصه اینا را آورده. گفته از عمرو بن الحسین العقیلی متروک، یعنی این حرف ذهبی را ایشون هم تأیید کرده که ایشون متروکه، یعنی راوی این حدیث از در ایشان، ایشون گفته از متروکه. تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 4 138. و این آقای ابو مریم اعظمی هم که دیگه طبق همین روالی که داره، ایشون هم گفته است که برای این حدیث، حدیث هر شاید کس مجهولی است و خیلی هم اوقاتش تلخ است از دست حاکم که چرا اصلا اینا نقل کرده. گوید قد شان الحاکم و نفسه و کتابه به ایراد هذا الحدیث و تصفیحه، میگه نمره خودش را آورده پایین. شانه یعنی خودش را کم ارزش کرده و هم کتاب خودش را که این حدیث را نقل کرده و گفته صحیحه. خیلی از دست حاکم یا عصبانیه که چرا اینجور گفته. کتاب الحجج و دامغار جلد 1 صفحه 440. اینا را چون امام داره صحیحه دیگه. نه یعنی کسانی که پرهیزگارن، یعنی باید پرهیزگار باشن دیگه، یعنی کسانی که از ایشان امام اونهاست باید آدمای چیز و آدمای پرهیزگاری باشن. امامت داره، امامت مطلقه داره دیگه بر همه جهان، سید المسلمین هست، امام المتقین. حدیث سوم قوله صلی الله علیه و آله و سلم اوحیه الیه فی علیه انه سید المسلمین و ولی المتقین. اینجا کلمه ولی داره، اونجا امام بود، اینجا ولی هست. و قائد القر المحجلین. می فهمد اخرجه ابن النجار. این روایت را ابن النجار نقل کرده. ابن النجار کیه؟ حالا این ابن النجار من گشتم پیدا کردم در سیر و اعلام نبلا دربارهش اینجور گفته است: الامام الحافظ البارع، الامام الحافظ البارع محدث العراق محمد ابن محمود ابن حسن ابن هبت الله، این شخص ابن النجار، المتوفى سنه 643، قرن هفتم بوده. لهو کتابون، چه کتابی داره؟ چند تا کتاب نام برده، اونی که حالا محل بحثه، کنز الامام فی السنن والاحکام، این همین کتاب سننشه که این روایت رو اونجا آورده. کنز الامام، بعضی ها گفتن کنز الانام، حالا توی این کتاب سیر الاعلام هست کنز الامام، کنز الامام فی السنن والاحکام، سیر الاعلام نوالا جلد 16 صفحه 400. پاورقی مرحوم شرف‌الدین میگه اخرجه ابن النجار و غیره من اصحاب سنن، بقیه اصحاب سنن هم نقل کرده، یک نفر و اول حدیث شماره 26C کنز العمال، یعنی اونجا هم این حدیث آمده. اینم این حدیث درباره این روایت. روایت سوم آقای اعظمی، همین صاحب کتاب الحجج و دامغار، میگوید والحدیث حکم علیه بالوضع الالبانی، یعنی همین آقای ناصر دلمانی گفته این حدیث موضوع است و در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه آورده شماره 353. بس این هم ایشان میگوید الالبانی را حدیث ضعیفی میدارد. حجج جلد 1 441.
نگفتن
نه دیگه چون در حاکم نبود است در مستدرک ذهبی حرفی بزنه، این در کتاب دیگری آمده، ایشون اونجا مطلبی نداره. خب چهارمین روایت، قوله صلی الله علیه وسلم لعلیین مرحبا به سید. البته این آقای اعظمی همه حدیث قبلی را که سوم خوندیم، ایشون میگه شرف الدین دنبال اینه که تکثیر کنه روایات را، میخواد شماره ها را زیاد کنه، و الان ایشون میگه همون قبلی است، یه همون قبلی است که اوحی الی فی علی الثلاث. حالا این یه کمیش فرق میکنه، اونجا امام المتقین بود، اینجا چی است؟ ولی المتقین. ایشون میگه این همونه، منتها حالا شرف الدین میخواد اینا زیاد کنه، جداگانه نقل کرده، ولی همونه. حالا اون از یا اون نیست، بالاخره ولی المتقین داره، اون امام المتقین داره، نمیتونیم جزم کنیم بگیم یکیه، شاید دوتا باشه. چهارم، مرحبا به سید المسلمین و امام المتقین. این رو میفهمند اخرجه ابو نعیم، ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیاء جلد 1 صفحه 66. پاورقی فرمودند و هو الخبر شماره 11 یعنی 11 من الاخبار التي اوردها ابن الحديد، ابن ابي الحديد، در ابشه این چاپی که مرحوم شرف الدین آدرس داده از پاورقی آورده ابن ابي الحديد، اون قدیمیه 4 جلدی، قبلا این شرح ابن ابي الحديد در 4 جلد چاپ شده بود، منم داشتم، بعد که این جدید آمده 20 جلده، حالا اونم دادم به یه نفر، بعضی وقتا خودم حالا پشیمان شدم، آدم گاهی وقتا یه کارهایی میکنه میخواد ثواب کنه کباب میشه، ما گفتیم حالا دیگه اینا که داریم جدید، یه کسی به ما این را نمیدونم خریدم یا اهدا کرد را یادم نیست، خلاصه این 20 جلدی که آمد، ما اون 4 جلدی رو من خیلی هم خودم مطالعه کرده بودم، خودم نوشته بودم، چون این سر و صورت مثل حالا نداره که همچین فهرست بندی دقیق اینا، دادیم به یه بنده خدایی به یه طلبه‌ای، گفتیم حالا ما اینو داریم، الان گاهی وقتا که میخوام اینا رو پیدا کنم گیر میکنم، چون که این آدرس طبق قدیم است، حالا من این جدید دارم، یه جلام پشیمان شدم، میگم کاش نداده بودم. یکی از کتابایی هم که پشیمانم دادم الغدیره، اشتباه کردم، یعنی واقعا دادم گاهی وقتا باید نگه حالا این دو تا داشته باشم، چون لازم میشه برای تحقیق لازم میشه، او 11 جلدی داشتم، چاپ 11 جلدی، بعد این 14 جلدی چاپ شد، 14 جلدی که مرکز القدیر چاپ کرده، خیلی قشنگه، یه صفر دارد بعد 1 تا 13 14 جلده، خیلی کتاب قشنگی خوب چاپ کردم. بله خب روم نمیشه دیگه، حالا من خودم طلبه ای ولی دانه، بعد اینا که ما اون اینا هدیه کردن، این القدیر رو یادم هست که یه نفر دوستان ما به ما هدیه کرد، من گفتم حالا میگم خواهم چکار کنیم، دو تا القدیر داشته باشیم، قفسه کتاب خونم زیاد میشه، بذار بدیم اینا به یه بنده خدایی، الان دوباره پشیمانم. چرا؟ چون هی معمولا که آدرس میدن تم خود کتاب القدیر کنونی ها تو متنش که آدرس داده نوشته مثلا جلد فلان صفحه فلان، حالا هیچ میگردیم تو این پیدا نمیکنیم، یعنی اون اگر بود راحت پیدا میکرد. این دو تا که من پشیمان شدم، سومیش هم بگم که گفت آسه نشه بازی نشه، مکه که مشرف شده بودم المشارات خدمت شریفتون که یه جای مدینه بودیم یا مکه یه روزی گفتم کتاب میدن، کتاب هدیه میکنن از طرف اوقاف عربستان به زائرین، کتاب میدن یه جایی از کتاب، گفتم خب ما هم بریم کتاب بگیریم دیگه، حالا بالاخره یه موکندنم گفت از فلان جانور غنیمت است، این کتاب بگیریم، رفتیم هر شب یه سری کتاب گرفتیم، حالا اوردن اینا سنگینه، آخه کتاب سنگینه، بدیه کتاب اینه که سنگینه، حجمش زیاد نمیشه ولی وزنش زیاد میشه. خلاصه ما همین منهاج السنه ابن تیمیه من نداشتم، او خلاصش را اونجا با ما هدیه کردن، دو جلد بود خلاصه منهاج السنه با چند تا دیگه کتاب. اون رو وقتی که آمدیم ایران این چیزمون گل کرد، به اصطلاح این اظهار ارادت به مثلا استاد گل کرد، گفتیم حالا ما میگم تحفه از سوغاتی از مکه بریم، چی بریم بهتر از کتاب، هیچ بردیم این کتاب رو تقدیم کردیم به یکی از اساتید بزرگوار. بعدم پشیمان شدم، گفت آقا من گفت چراغی که به منزل رواست مسجد حرام است دیگه، من چرا این کتاب دادم، اون استاد خودش کتاب زیاد داره دیگه. گذشت و گذشت تا این معرض نمایشگاه چیز کتاب تهران، بالاخره رفت اونجا خریدیم، گرونم خریدیم، ولی البته خوبه این که خریدم، بناج تحقیق شده است و 8 جلد. حالا وقتی وقتا اینا هم میگه شما حواستون باشه دیگه، بیگدار به آب نزنید. خلاصه خب مرحبا به سید المسلمین و امام المتقین که این را ابن ابی الحدید در جلد دوم از شرح نهج البلاغه اونجا اشاره که نقل کرده. حالا جلد نهمه، اگه خواستید انشاءالله وقت ببینید جلد دوم جلد نهمه، یعنی در این جلد 20 جلدی چاپ 20 جلدی جلد نهم 24 تا حدیث را ابن ابی الحدید درباره اوصاف و فضایل امیران نقل کرده. چه قشنگه یه زیل این در شرح این روایت و خطبه نحن الشعار و نحن الاصحاب و انما یؤتى البیوت من ابوابها. اینجا امیرالمومنین این را فرموده است نحن الشعار و نحن الاصحاب و انما یؤتى البیوت من ابوابها. ابن ابی الحدید میگوید امیرالمومنین هر وقت با صیغه متکلم معلغر حرف میزنه متکلم وحده مرادشه. این که میگه نحن یعنی من، این نحن الشعار و نحن المشاهد یعنی اصحاب یعنی من هستم. شعار یعنی لباس، جامه، این جامه ای که به تمام میگن شعار. ما هم میگه یعنی چه نحن الشعار؟ میگه یعنی در واقع ما اون جامه ای هستیم که ملصق به اسلامیم و اسلام با ما پوشیده شده، یعنی که ما خیلی چسبیدیم به اسلام به هر حال، یعنی اونی که خیلی چسبیده به اسلام و پیغمبر ما هستیم. و نحن الاصحاب، اصحاب اولی اصحاب اینا ما هستیم. اون وقت ایشون به مناسبت انما یؤتى البیوت من ابوابها میگه خب مرادش اینه که انا مدینة العلم و علیان چی بابها. بعد شروع میکنه به احادیث را آوردن، 24 تا حدیث را آورده. خیلی جالبه اگر یه وقت وقت کردید ملاحظه ببینید. بله بله نه مراد ایشون میگه خودش، مراد خودش و فرزندانش میخواد بگه، یعنی بقیه اصحاب نیستند، بقیه اصحاب مرادش نیست، خلفا و غیر خلفا. اینگونه میگه من یعنی اون کسی که ایشان است و اون چه به ایشون وصل است دیگه، یعنی که اهل بیت باشه، مراد ایشون هم این. ابن ابی الحدید حیفه، یعنی من واقعا هر وقت این ابن ابی الحدید رو شرحش رو آدم مطالعه میکنه، آدم ملایی بوده، دیدان ملایی بوده، انصافا عمیق دقیق، ولی بالاخره چی جور شده جانم؟ نه اینا دیگه اصلا هر اینا هر کسی که اظهار کند محبت امیرالمومنین را زیاد اظهار کنه، افضل بداند یا بر همه صحابه یا بر حتی عثمان، هر کس اینجور موضع داشته باشه ازش خوششون نمیاد. به خصوص وهابیا مثلا میگه اینا سنی نیستن، اینا اصلا شیعه. مثلا فرض کنید صاحب کتاب فرائد السمتین جوینی خراسانی میگن نه، این چون که آمده کتاب نوشته از فضایل امشب که امیرالمومنین اهل بیت نوشته است، اینا شیعه هستن، از اینا آدرس ندید که اینا از خودتون هستن، اینجوری میگن. غلط غلط است، بحث شیعه سنی این جهان نیست، بر اساس بحث خلافت و امامت دیگه، اینا هم سنی هستن. یعنی این من خب حالا اجازه بفرمایید بریم جلو. پنجم، روایت پنجم، قوله صلی الله علیه و سلم اول من یدخل من هذا الباب امام المتقین و سید المسلمین و یعصوب الدین و خاتم الوصیین و قائد الغر المحجلین. این را البته پاورقی فرموده است که ابو نعیم در حلیت الاولیا از انس نقل کرده، یعنی راوی این حدیث انس ابن مالک که موید پیغمبر فرمود یا انس اولین کسی که از این در وارد بشود او این چنین شخصی است، امام متقین و سید مسلمین و یعصوب دین و خاتم وصیین است و قائد قرن محجلین است. فدخل علیون، یعنی وقتی کلام پیامبر تمام شد علی ابن ابی طالب داخل خانه شدن. فقام الیه مستبشرن، پیغمبرم با شادمانی بلند شد به سمت او حرکت کرد، همونطوری که برای حضرت زهرا هم بلند میشد میرفت به استقبالش، از جا بلند شد و رفت به سمت امیرالمومنین. فاعتنقه، باش معانقه کرد، معانقه کرد و جعل یمسح عرق جبینه. حالا امیرالمومنین روی از روی مثلا خجالت کشید، که پیغمبر بلند شد به سمت او رفت، عرق کرده بود یا حالا تند آمده بود، حالا به هر جور پیشانیش عرق کرده بود، عرق پیشانیش رو پاک کرد و هو یقول له، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود انت تؤدی عنی و تسمعهم صوتی و تبین لهم مختلف و فیه بعدی. تو این ویژگی داری که تؤدی عنی یعنی اون چرا که به من سپرده شده است که اسلام باشه، آیین شریعت اسلام باشه، تو اینا رو ادا میکنی، یعنی به دیگران میرسانی. و تسمعهم صوتی، صدای مرا یعنی مطالبی را که من برای تو گفتم دیگران نمیدونن، اطلاع ندارن، اینا را به اونا میرسانی. و در مواردی که اختلاف میکنن بعد از من، اختلافات را تو برطرف میکنه، یعنی شأن تو این است که داوری، معیاری، مقیاس. اخرجه ابو نعیم در جلد 1 صفحه 63 از انس. بعد میگه نقله ابن ابی الحدید مفصلا، ابن ابی الحدید این را نقل کرده، یه خوردی مفصل تره از این که اینجا ایشون آورده، همون آدرسی که عرض کردم، یعنی جلد 9 این 20 جلدی اگر رجوع بفرمایید، خبر شماره 9، یعنی از اون 24 تا روایت 9 میشه. البته در این روایت، سند این روایت علی ابن عابس هست، این یکی از کسانی که در سند روایت علی ابن عابسه و این را ضعیف شمردن، یعنی این راوی را تقریب و تهذیب، ابن حجر در تقریب و تهذیب گفته است هو ضعیفون، جلد 1 415. ذهبی هم درباره یه نفر دیگه، یعنی ابراهیم ابن محمد ابن میمون که از این علی ابن عابس نقل کرده در سند این روایت، گفته است لا اعرفه، من اینو نمیشناسم، یعنی این ابراهیم ابن محمد نمیشناسم، ولی روا حدیثاً موضوعاً، که حالا همین حدیثه باشه، یعنی ذهبی این حدیثه رو میگه اینم موضوع است، روا حدیثاً موضوعاً، همین حدیث نقل کرده که اول من مثلا یطول من حاضر باب چه میزان الاعتداد جلد 1 صفحه 64. پس این روایت رو هم ذهبی موضوع و مجعول میدانه، راویش هم که علی ابن عابس باشد، ابن حجر میگوید ضعیف. این هم روایت 5. روایت 6 قوله صلی الله علیه وسلم ان الله اهل الی فی علی انه رایت الهدا، خدای متعال از من عهد گرفته، با من معاهده کرده درباره علی ابن ابی طالب که ایشون پرچم هدایته و امام اولیایی، پیشوای اولیای من است. حالا اونجا داشت امام المتقین، اینجا کلمه اولیایی داره، یعنی کسانی که میخوان با خدا دوست باشن باید علی پیروی کنن، کسانی که میخوان راه تقوا را انتخاب کنن باید پیرو و امیرالمومنین باشن، این بحث امامت. بله. و نور من اطاعنی، هر کس که مطیع من باشه اون نور منه، نور او هست، نور من اطاعنی یعنی چه؟ یعنی در پرتو نور او اطاعت من حاصل میشه، یعنی اگر بخواد کسی اطاعت مرا بکنه، خدا میفرماید اطاعت مرا بکنه، با نور هدایت و ولایت او این اطاعت محقق میشه. و هو الکلمت التی الزمتها المتقین، این اون کلمه ایست، یعنی اون حکمی است، قانون قاعده ایست که یا حجتی است که شاید این باشه که من ملزم کردم بر فریضگاران الحدیث. این حدیث را میفرماین اخرجه ابو نعیم از ابی برزه اسلمی و انس ابن مالک، این دو تا صحابی را نقل کردن. و نقله علامه المعتزله در همون آدرسی که عرض کردم دیگه، اون جلد ایشون جلد 2 میفرماد جلد 9 حدیث شماره 3، از اون 24 تا حدیث این شماره 3 هست. این پس بنابراین شد از شبت خدمتون 6 تا روایت اولیه. مرحوم شرف بود این یه جمله ای دارد، اینه و انت ترا هذه الاحادیث السته نصوصا صریحتا فی امامته، تا میبینید که این 6 تا حدیث نص صریحن، چون همه اینا واژه امامت درش آمده بود و امامت صریح در مقصود بحث ماست، فی امامته و لزوم طاعته علیه السلام. خب چون که حالا اینجا یک بحث این آقایون دارن، من نمونه‌هایشام نقل کردم خدمتتون، مثل ذهبی یا اون آقای آلبانی یا این آقای اعظمی که گفتن که اینا موضوع و مجعولن، بعضی از اینا رو نقل مجعول هستن و بعضی هم گفتن ضعیف هست، یعنی از این ششتا خلاصه نپذیرفتن که همه از نظر این محققین و ناقدین علم حدیث اهل سنت هیچی که از این ششتا را به رسمیت نشناختن، حالا یا به خاطر ضعف که در سنتش ضعف هست، یا به خاطر اینکه گفتن اینا مجهول و موضوعه. این آقای ابو مریم اعظمی اینجا خب دیگه چون بالاخره نقد در مراجعات نوشته است دیگه، به این عبارت ایشون که میرسه شروع میکنه به اصطلاح رد کردن، و ما احادیث رو گفتیم اینا همه جعلی هستن. بعدم نصیحت میکنه، میگه که حالا که معلوم شد که این احادیث همه جعلی هستن و وضع شده کذبند، اینا را نشر ندهید، هر کس که اینها را نشر بدهد مشمول همان نفرین پیغمبر میشود، وعید پیغمبر میشود، که اگر کسی کذب نسبت کذب بدهد به پیغمبر اکرم، نسبت کذب بدهد یا کذبی را ترویج کند، یعنی کسی نسبت کذب داده است او بیا ترویج کنه، این خلاصه مورد عقاب و خشم الهی قرار میگیره. میگه این کارا را نکنید، اینا را دیگه توضیح نکنید و الا شریک جرم خلاصه میشوید دیگه. منتها بعد میگوید ولی فکر نمیکنم این نصیحت منو کسی گوش بده. یه آیه حضرت نوح دارد که میفهمد که من مایوسم، من شما نصیحت کنم گوش به حرف من، میگه این فایده‌ای نداره که اینا نرود، خلاصه میخوام این برسته، یعنی این کارو رو میکنن، اینا رو نشنیدن، اینا خود ناراحت از کتاب المراجعات. هیچ کتابی الا یوم نهازا در بین مثقفین از اهل سنت، چه روحانیونشون چه غیر روحانیون، مؤثر واقع نشده است مثل کتاب المراجعات. سبکش سبک خیلی جذابیه، مثل سریالی هستش، اما این فیلمای تلویزیون، چون سوال و جواب، بحث و گفتگوه، حالا دوباره یه چیزی گفته میشه، یه بحث مطرح میشه، بعد من چی میشه بالاخره آخرش چه، هی میکشه طرف را. و روش هم روش ملایمی هست، یعنی یک سبک ادیبانه و محققانه ای نوشته، خیلی خیلی اثر گذاشته، ولی از دست این کتاب ناراحتن. این که حالشون هشدار میده به خاطر تاثیرگذاری کتابه، یعنی مثلا کتاب القدیر کتاب مهمی است، اما بین فریختگانی که اهل دقت و نظر رو میخوان نمره چه بدن، نمره مثلا تحقیقی بدن، خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده، خیلی چه شده، اما حالا اگه بنا باشه تاثیرگذاری، من استبصر به ای کتابه، این چه کتابی او را مستبصر کرده، آقا القدیر را کی حوصله میکنه حالا همش را بخونه، خیلی مفصله، یعنی یک کتاب یک جلد. همین آقای تیجانی که الان میشناسید، آقای دکتر تیجانی سماواتی که از مستبصرین است و الان خیلی کتاب داره و که بسیار مدافع در خط مقدم در واقع در بحث ولایت در کار میکنه، یا نه؟ بله بله ایشون هستن. عرشه بر خدمتون که خودش نقل میکنن در سمه تدعید، کتاب خونده ای کتابش را، سمه تدعید تو فارسی هم دارد، اونگاه هدایت شدن، بسیار کتاب خوندنیست. خودش میگوید که از که چیزایی که باعث شد که من به سمت این مسیر جدید سوق پیدا بکنم، یکیش کتاب المراجعات بود، یعنی کتاب المراجعات کلید اون استارت را برام زد، البته یه عوامل دیگه را نقل میکنه. آره به خدمت شاید یه وقت عرض کردم، شاید مثلا در 15 سال قبل از این بود تقریبا، یه جمعی بودن جوان بودن، اینا مثلا دبیر بودن، آموزش پرورشی بودن، آدم های اینجوری بودن، ولی مستبصر بودن، یعنی شیعه شده بودن از بعضی از کشورها، اینا بالاخره آمده بودن که حالا دوره‌ای ببینن و به لحاظ علمی قوی بشن، حالا راه را پیدا کرده بودن اینجوری. به بنده گفتن که یه کلاسی برای اینا شاید گذاشته بشه، من قبول کردیم، من رفتم برای اینا کلاس، حالا میخوام به خاطر کتاب المراجعات بگم برات. خب صحبت کردم و محور بحثام همین کتاب المراجعات بود، یعنی من بر اساس المراجعات شروع کردم برای اونا صحبت کردم. خب اینا چی نگفتن؟ احترام را در حین کلاس حفظ کردن. ولی کلاس که تمام شد یکیشون آمد گفت استاد ما این کتاب المراجعات را خونده ایم که این راه را پیدا کرده ایم، شما باید یه چیز دیگه بگید. در کتاب المراجعات ما خودمون مطالعه کرده ایم. یعنی عامل جذب اینها و این راه و این مسیر همین کتاب شریف المراجعات. بسیار کتاب ارزشمندی است که بنده اینو گزینش کردم به عنوان محور که در حوزه علمیه به عنوان یک متنی برای درس خارج علم امامت و علم کلام محور قرار بگیره و این جا بیفته. یعنی بالاخره حالا این همه ما در فقه و اصول و اینا کار میکنیم، اینی که اساس هست که لم یناده به شای کمانودیه بالولایه جا داره حقیقتا. حالا بنده که اصلا رقمی نیستم، عددی نیستم، بچه طلبه هستم، ولی خدا شاهد اگر چنانچه بزرگان از حوزه به صلاح اعلام عازم همین کار رو میکردن چقدر خوب بود. حالا لازم نیست هر روز در یک جلسه هم در هفته مثلا باشه، یک جلسه تقسیم کار بشه، خیلی عالیه. اینا لازمه، یعنی در بین طلاب گفته بشه. دیروزی که از رفقا به من میگفتش که این بحث احمد الحسن الان در طلبه ها خیلی راه افتاده، خیلی ها متحیر شدن، بعضا جذب شدن، این داستان یمانی دروغین احمد الحسن در واقع بصری. خب من دیدم راست میگه، واقعا طلاب اطلاعات ندارن، کتاب نخوندن، نمیدونن، اینا هم میان مغالطه میکنن به ظواهر بعضی از روایات اینها، سند و این دارن که میگن اهمیت نداره. بعد طلاب اطلاعات ندارن دیگه، وقتی اطلاعات ندارن جذب میشن. خب نباید واقعا در حوزه علمیه با این عظمت با این طول و عرضی که داره حقیقتاً یک درسی گذاشته بشه به صورت رسمی برای طلاب، اینا گفته بشه، بیان بشه. بالاخره استدلال چی هست؟ فلان روایت خوبی رو باید سندش ببینیم، دلالتش ببینیم، مقالطه یک شده ببینیم. واقعا اینجوریه دیگه. من خودم یه مرتبه همچون متوقف شدم که حالا داریم به وظیفه عمل میکنیم، این بحثا رو میگیم، اون بحث احمد حسن باید چیکار باید کرد. حالا بنده تو این که دوره تخصصی چیز یا خودی بحث داریم اونجا کلام، بحث مهدویت را خود بنده دارم چندین سال تدریس میکنم و این هم روش ایست میکنیم، توقف میکنیم، بحثش کردیم. ولی خب واقعا در حوزه ببینید همجرا رها شده است. واقعا من نمیدونم چی میشه. حالا بنده که اصلا جایی نیستم، نمیتونم حرف بزنم، ولی واقعی قضیه این است که پیش امام زمان سلام الله علیه و صاحب حوزه خلاصه ما چقدر داریم به وظیفمون انجام میدیم، عمل میکنیم. یعنی کارهای مشابه تکراری مماثل هم چقدر میشه و مباحث مهم ضروری و لازم چجوری مثلا ازش مقفولان ان واقع میشه حقیقتا. حالا یه رشته تخصصی یه دارالاعلام مثلا آیت الله فضلان مکان حفظ الله دارن در بحث اهل سنت. خب این محدوده، 10 نفر 12 نفر 8 نفر اینا دیگه گزینش میشن دیگه. یعنی 10 نفر 12 نفر یه بحثه، ولی اون باید باشه. اما اینکه در خود حوزه علمیه در فضای عمومی درس باشه، اینا واقعا یه چیزاییست که به نظر میاد، من که فکر میکنم که مؤاخذه خواهیم شد یه وقتی. یعنی این رویه‌ای که الان گرفته ایم نسبت به این مسائل، ساده نگیریم اینها رو. عقل آدم، فکر آدم اگر منحرف شد کارش نمیشه کرد. بعضی از این طلبه ها رو من دیدم، این آدم خوش استعدادی هم بودن ها، منتها جذب شدن. الان من و شما تعجب میکنیم یا اصلا این احمد الحسن کجا هست؟ معلوم نیست، چیز مجهولیه. ولی همین چیز مجهول مبهم بعضی این طلبه ها رو به دام انداخته بندگان خدا رو. کار به جایی کشیده، من شنیدم که حتی حاضر شده از بزنش رو طلاق بده. یعنی زنه گفته بابا آخه این اشتباه دارید میرید، مراجع چی میشه، فلان میشه اینا. گفته دیگه حالا شما یا قبول میکنید یا نه، آقا سید هر چی گفته از همان است دیگه، ما بس شما نمیخوام، من شما طلاق میدم. یعنی تا اینقدر مثلا جازم و محکم با این قضیه که مستنظر دیگه کمش میدونید. خب حالا به هر حال اینا بحثایش دیگه. عرض میکنم خدمتتون که حالا وقت ما تقریبا تمام شد، من یک نکته عرض بکنم شما روش فکر کنید. میخوام یه بحثی رو عرض بکنم که خیلی مهمه، نمیخوام بگم شما نمیدونید، ولی برای خاطر تأکید و یادآوری عرض بکنم. و آن این است که شاخص و معیار در این که ما یک حدیثی را چه شیعی باشیم چه سنی بگیم موضوع و مجعول از چیست؟ آقای باید یه شاخصی داشته باشه. ولی همین را سلیقه که نمیشه آدم رو سلیقه بگه آقای حدیث جعلی، این که نشد که سنگی رو سنگی بند نمیشه. آخه باید یه جدیدی ها میگن پارامتر، حالا ما خودمون میگن اون شاخص خودمون رو میگیم، این باید یک ضابطه و شاخصی داشته باشه. اگر سند حدیث صحیح بود آیا دلیل می شود که مجعول نیست؟ اصلا یعنی سندش خوب است دیگه، ما یقین کنیم که مجعول نیست؟ نه، یعنی صحت و سند شرط لازم برای قبول حدیث هست، ولی شرط کافی نیست. یعنی بگیم نه دیگه قسم حضرت عباس یا حضرت غیر عباس یک از دیگه بخوریم، بگیم که نه این دیگه مجعول نیست، سندش هم خیلی قشنگ درست کرده باشد مجعول باشه. این یک، یعنی صحت و سند کافی نیست برای اینکه بگیم این حدیث جعلی نیستش، ممکنه جعلی باشه. ضعف و سند چطور؟ مرسل است، یعنی یه حدیثی است ارسال داره، مقطوع است، منقطع ارسال داره، حالا یا از اولش یا از آخرش یا از وسطش یه کسی افتاده، یا مجهوله، یعنی یه نفر در بین این مجموعه راویان مجهول شناخته نشده است، حالا یا مجهول الذات است یا مجهول الوصف است، یعنی اصلش نمیدونن کیه یا میدونن پسر کیه کجا به دنیا اومده اما از اوصافش کسی خبر نداره که این آدم موثقی بوده یا نه، بالاخره مجهوله. یا روایتیه که راویش مدلسه، این در بین راوی مدلسه، آدم خوبی بوده، صدوق، حفظش هم خوبه، همه چیزش خوبه، ولی اهل تدلیس بوده. روایت مثلا اینجوری میگن این روایت ضعیف است چون مثلا مدلس بوده، این روایت مدلس است. یا عرض میشه خدمتتون که از این جور آفات که اینا رو میگن حدیث ضعیف، یا چیز داشته، ضعف و ضبط داشته ها، یا اصلا کذابه، اصلا به نظر من اینجا کذابه دیگه، از این بدتر که نمیشه که میگن آقا فلان راوی کذابه. آیا اینها دلیل میشود که بگیم پس حدیث موضوع است؟ خیر، اینجور نیست. یعنی اینکه این حدیث مجعول از ساختگی است یا نه، نه صحت السند میتونه به ما بگه بله ساختگی نیست، نه ضعف السند میتونه بگه ساختگی هست، ولو راویش کذاب باشه، ولو راوی حدیث چسازی که همه میگن کذابه، ما نمیدونیم اینم دروغ گفته یا نه. بله آدم دروغگویه، ولی مگه آدم دروغگو همه راست نمیزنن؟ یحتمل که این سخنش راست باشه، ما حق نداریم بگیم که این مجعوله. مجعول یه شاخص دیگه ای داره، اینه که روایت را کسی فرق نمی کنه، این بحث رجالی و بحث حدیثیه، بحث علم درایت، بحث علم حدیثه، میخواد در بین شیعه باشه، میخواد در بین عرصه، فرقی نمیکنه. یه شاخص دیگه ای داره برای اینکه بگیم مجعوله یا نه. حالا روش فکر کنید شاخص چی است؟ من اشاره میکنم شاخص یکی این است که با نصوص قرآن کریم معارض باشه. اگر یک روایتی برخلاف قرآن باشه، نه ظواهر قرآن ها، با نص قرآن مخالف باشه، ولو سندش هم مو دردش نده، به در نمیخوره، این ازدواج علل جدال، یه شاخص اینه. اگر حدیثی برخلاف قرآن باشه، این جعلی است، این حدیث رو هیچ امامی نگفته، هیچ پیغمبری نگفته، چون پیغمبر و امام نمیاد برخلاف قرآن حرف بزنه، میگیم بس جعلی. دو، اگر حدیثی و روایاتی باشد برخلاف سنت قطعیه صریح است که هم صدورش و هم دلالتش قطعی است، اگر برخلاف او باشه، یعنی صدر عن المعصوم قطعاً و دلالتش هم صریح باشه، مثل قرآن میشه دیگه، یعنی حکم قرآن رو پیدا میکنه، این میشه مجعول، چون نمیاد هیچ وقت پیغمبر یا معصوم برخلاف حرف خودش که بگه که، پس اینا ساختن. یا اگر چنانچه برخلاف حکم قطعی عقل باشه، عقل چون مستقل، اگر عقل رو بخواهیم زیرش رو شل بکنیم هیچی دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم که، قطعیات عقل میگم ها، نه ظنیات و اینجور چیزا، قطعی عقل باشه، مثلا خدای متعال جسم نیست، حکم قطعی عقل است. حالا اگر یه حدیثی بیاید سندش هم قشنگ باشه، اصلا صحیح بخاری نوشته از این را و نوشته باشه، اگر حدیثی باشد که بگوید خدای متعال جسم است، مثلا ان الله خلق آدم علی صورتهی که صورتش هم سبعون ذراعا، خدا آدم را به صورت خودش خلق کرده، صورت خدا هم 70 ذر است، این باید در صحیح بخاری باشه، میگیم این جعلی. صرف اینکه اینا بخاری نقل کرده، خب بخاری نقل کرده باشه، ممکنه اینشون گول چیز را خورده، سند را خورده. پس شاخص اینه، معارض باشد با حکم قطعی عقل یا قطعی کتاب یا سنت و به عبارت اخرى با یکی از ضروریات عقلیه و شرعیه و مسلمات معارض باشه، اگه باشه میشه مجبور. و الا اگر آقای ذهبی بگوید که احسبه موضوعا، میگیم چرا تحسبه موضوعا، میگد آقای ایکس آقای نمیدونم الف کذاب بوده، خب باشه این کذاب بوده، شما کجا در آوردی که این مجهوله؟ آقای ذهبی آقای یه روزو باید جواب بده دیگه، همجوری باید بنویسه بره که حضرت عالی از کجا گفتی این مجهوله ها؟ بله. این آقای اعظمی بعد یه حرف دیگه ای میزنه غیر از این بحث‌های سندی، بحث متن را مطرح میکنه. متن، لذا ببینید اصلا جعل و عدم جعل مال اون متن حدیثه، نه مال بحث سنده. این عباره اینو متن میگه ام نکاره، میگه این روایاتی که اینجا آورده شده که البته میگه ابن تیمیه، یعنی قبل از ایشون ابن تیمیه در منهاج السنه، اینا من بعد ان شاء الله میگم عبارت ابن تیمیه رو میاریم میخوانیم، عبارت ایشون هم میخوانیم، که میرن سراغ متن، یعنی متن این روایات داد میزنه از قول اونها، میگن متن اینا داد میزنه که آقا اینا ساخته شده از اینا جعلیه. واقعا ببینیم واقعا اینجوره، یعنی متن اینا مشکلی داره که آدم دیگه اینا جعل کردن یا نه. پس این شاخصی شد که حالا روش تأمل بفرمایید تا انشالله تعالی من جلسه آینده کلام ابن تیمیه رو میارم، چون مرحوم علامه در کتاب منهاج الکرامه یکی از این احادیث آورده، چون در منهاج الکرامه آورده همین امام البرره و قائد القر المحجلین را، ابن تیمیه اونجا شروع کرده به بحث کردن و مفصل مطلب داره. و صلی الله علی محمد و آله.